ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 بهمن ماه 1401 برابر با 19 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
متشکرم نسرین. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به سرکوب‌های شدید 5 ماهه در سقه زادگاه مهسا امینی گزارشی از تلاش‌های مختلف شهروندان این شهر برای مقابله با نیروهای حکومتی منتشر کرد. گزارش مفصل واشنگتن پست که روز یکشنبه منتشر شد با ذکر مواردی از کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشتی‌های این شهر به همبستگی مردم اشاره کرده و برخی از شیوه‌های متعددی را که آنان برای مقابله با سرکوب شدید حکومت در پیش گرفته‌اند نام برده است. یک روز پیش از انتشار این گزارش، رسانه‌ها گزارش دادند یکی دیگر از شهروندان سقز به نام مختار فتی در حالی که در خودرو نشسته بود به زن شعار نویسی هدف شلیک به سر قرار گرفت و کشته شد. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره حمله هفته گذشته به یک کشتی اسرائیلی در خلیج فارس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را مسئول این حمله خواند. نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه‌اش گفت هفته گذشته ایران بار دیگر به یک نفتکش در خلیج فارس حمله کرد و به آزادی کشتیرانی بین‌المللی آسیب رساند. پیشتر شرکت متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی اعلام کرده بود که یکی از نفتکش‌های شامگاه جمعه 21 بهمن در دریای عرب هدف شیعی پرنده قرار گرفت اما آسیب چندانی به آن نرسید. شرکت امنیت دریایی بریتانیا نیز در روزهای گذشته از 2 حمله مشابه دیگر در همین محل خبر داد. با وجود شواهدی که برخی کشورها در سالهای گذشته ارائه کردند، جمهوری اسلامی همواره دست داشتن در این حملات را رد کرده است. همزمان با ابراز نگرانی نهادهای حقوق بشری از افزایش اعدام‌ها در ایران، روز یکشنبه خانواده‌های شماری از زندانیان غیر سیاسی محکوم به اعدام برای چندمین بار در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. این خانواده‌ها که در برابر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه تجمع کرده بودند، نوشته‌هایی از قبیل نه به اعدام و پدرم را اعدام نکنید در دست داشتند و شعار اعدام نکنید سر می‌دادند. در 2 ماهه اخیر چندین تجمع مشابه برگزار شده و برخی از آنها از جمله تجمع 19 دی ماه با یورش ماموران امنیتی برهم خورده است. وزارت راه و شهرسازی ایران روز یکشنبه یادداشت منتشر شده در یک روزنامه مبنی بر مذاکره با چین برای ساخت مسکن در ایران در ازای نفت را رد کرد. در اطلاعیه وزارت مسکن و شهرسازی این یادداشت حاوی اطلاعات غلط و ناقص در مورد پروژه ها با چین عنوان شده. عبدالرضا فرجی راد از مقام های پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی که روز شنبه در روزنامه آرمان ملی منتشر شد نوشته بود که چین پیشنهاد دولت رئیسی برای ساخت 4 میلیون مسکن در برابر نفت را رد کرد. به نوشته او چینی‌ها بعد از اینکه از به نتیجه رسیدن توافق برجام ناامید شدند، با وجود توافق 25 ساله دیگر هیچ سرمایه گذاری جدیدی در ایران نپذیرفتند. و به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بامداد یکشنبه حمله هوایی اسرائیل به محله کفر سوسه در دمشق 5 کشته بر جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته‌ها را 15 تن گزارش داد و خبر داد که در منطقه‌ای که هدف قرار گرفت تأسیساتی مربوط به ایران و حزب الله لبنان قرار داشت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بلافاصله حمله اسرائیل به دمشق را به شدت محکوم کرد و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل شد. نسرین
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. سومین و آخرین روز از کنفرانس امنیتی برلین، از مهمترین مسائل مطرح شده در این کنفرانس میگوییم. افزایش قیمت دلار نزدیک به مرز 50,000 تومان. اعلام همبستگی هنرمندان جهانی در 73 جشنواره فیلم برلین با اعتراضات مردمی ایران. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. همطور که میدونین امروز سومین و آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ هست و در کنفرانس امسال برای نخستین بار از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی به جای مقامات جمهوری اسلامی دعوت شده تا اونها در کنفرانس شرکت بکنن. همچنین در حاشیه این کنفرانس نشست‌هایی هم برگزار شد. روز گذشته در دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی و مسیح علی نژاد در پنلی به نام زن، زندگی، آزادی و تحولات ایران صحبت کردند. پیش از این هم با همکارم هانا کاویانی صحبت کردیم و او از تجمعات اعتراضی که در اونجا برگزار شده بود برای ما گفت. اما پیش از این با مشتبه نجفی، خبرنگار سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کردم و از او پرسیدم چهره‌های مطرح اپوزیسیون در پنل روز گذشته زن، زندگی، آزادی شرکت کردند. اساساً حضور این چهره‌های مخالف حکومت در غیاب و دعوت نشدن جمهوری اسلامی چقدر با اهمیت و تأثیر گذاره؟
ببینید، باید از جنبه‌های مختلفی این تأثیرگذاری یا اهمیت این موضوع رو بررسی کرد. از منظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عدم دعوت مقامات رسمی تهران به نظر من مهمه. یه پیامی از طرف اروپا به حاکمیت جمهوری اسلامی، اروپا و غرب حاکمیت جمهوری اسلامی، به خصوص در مورد مسئله اوکراین هستش. و نه که جنبش زن، زندگی، آزادی اهمیت نداره، اما بیشتر این پرونده‌های ژئوپلیتیک هستن و که برای جبهه غرب خیلی بیشتر اهمیت دارن. الان بحث اوکراینه و بعد هسته‌ای هستش. مسئله جنبش زن، زندگی، آزادی هم در یک درجه از اهمیت قرار داره. از این منظر خب این عدم دعوت تأثیر گذاره. از یک طرف هم خب به هر صورت به تهران باز یک پیامی منتقل کردن که در صورت تداوم مثلا رفتارهایی به خصوص در مورد جبهه اوکراین یا در صورت عدم تن دادن به توافقی با امتیازهایی که غرب میخواد، خب اینها از اپوزیسیونی که بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی در خارج از کشور به خصوص شکل گرفته میخوان حمایت بکنن. این هم یک پیامی هستش به مقامات تهران مبنی بر این که برنامه حمایت از اپوزیسیون هم در دستور کارشون قرار دارن. من از این منظر نگاه میکنم به این قضیه، بیشتر منظر سیاست خارجی هستش و پیام هایی که به تهران منتقل کردن. اما از منظر این که برای جنبش زن، زندگی، آزادی چه دستاوردش، اون یک بحث جداست. اصولا آیا اصلا تأثیری دارد؟ آیا به نفع جنبش زن، زندگی، آزادی هستش؟ آیا اصولا ترم هایی که اونها تعریف کردن، اون مهمان هایی که در اون برنامه به عنوان فشار حد اکثری تعریف کردن، اصلا آیا اصلا به نفع جنبش هست؟ اون یه بحث جدایی که در سوال شما نمیگنجد.
شما چی فکر میکنید؟
ببینید، حضور که اصلا با اصل حضورش که بحث نیست، بحث حرفهای زده میشه. من نقدی که دارم اینه که معنی این فشار حد اکثری چی است؟ یکی باید اینو تعریف بکنن. دوم این که خب حالا تعریف کردن این فشار حد اکثری، آیا اصلا این فشار حد اکثری در حال حاضر حداقل در برهه فعلی به نفع جنبش شهروندی در ایران هستش؟ خب سوم این که آیا اینها مدام خیلی تاکید ویژه، یعنی یکی از کلمات ویژه‌ای که از طرف بخشی از این مهمان‌ها تاکید میشه روی همین کمک‌های خارجی هستش و اینها. من می‌خوام بگم اصلا اینا جنبش زن، زندگی، آزادی رو، پیروزیش رو در چه بازه‌ای تصور کردن؟ یه موقع هست شما اگر احساس کنید 4 ماه دیگه قراره این جنبش پیروز بشه، نسبت به این عامل، به فاکتور بین‌المللی یک حس دارید، یک پیام دارید. اگر احساس کنید 4 سال دیگه پیروز میشه، اون موقع یک مسئله دیگه هستش. این میتونه برآوردهای ما رو متفاوت بکنه. اینم با باز اینا تعریف نکردن. آیا اینها دنبال فشار حداکثری، آیا نهایتاً به این مرحله میرسه که تحریم‌های معیشتی سنگین به مردم اعمال بشه، خب به ضرر جنبش زن زندگی آزادی. اگر قرار باشد به مرحله‌ای برسه که بحث حمله باشه، خب باز اینم به ضرر جنبش زن زندگی آزادی، احتمال به نفع باندهای فساد هستش در جمهوری اسلامی و به نفع خود رهبر جمهوری اسلامی است که باهاش تبلیغات ناسیونالیستی بکنه. من میخوام بگم که اینها اصلا تعریف نشده هستن. در نتیجه یک مسئله هم که خیلی مهمه، کانتکست زمان شاه یک دولت غربگرا بوده، فشارها تاثیرگذار بودن. در کانتکست جمهوری اسلامی نگاه به شرق داره و خودش رو در جبهه شرق تعریف میکنه و عمومش فشارها حد کمتری از اثر رو دارن.
واکنشی که جمهوری اسلامی به دعوت نشدن در کنفرانس امنیتی مونیخ داشته، مثلا اگر از صحبت‌های ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بخوام بگم، گفته عدم دعوت ایران به این کنفرانس نشانه غرض و مرضه و یا گفته شده که کنار گذاشتن ایران از کنفرانس امنیتی مونیخ خود انزوایی اروپا از ترس روبرو شدن با واقعیت هاست. این واکنش ها رو شما چگونه بررسی میکنید؟
من جمهوری اسلامی به اعتقاد من سیاست خارجی هوشمندی که هیچ وقت نداشته، به معنای اینکه یعنی یک نظامی از این روابط که بخواهد منافع ملی ایران رو در جبهه‌های مختلف تامین بکنه. در این مسئله به نظر من حالا با توجه به روکر حالا شرقی‌هایی که در خیات حاکمه هستش، جمهوری اسلامی خودش رو در یک بازی خطرناک قرار داده، خصوص بحث حالا فروش پهپادها هستش، بحث حالا اون طور که گفته میشد دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین این هستش. این مسئله اینها به خود خودش رو در یک بازی طراحی کرده که فشارش به مردم میاد، چون که از هر منطقه که محاسبه بکنید جمهوری اسلامی در حال محاصره شدنه. حالا بحث اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی که همچنان ادامه داره و این ضرر اصلی این تحریم‌ها رو مردم متحمل میشن، از بحث‌های دیگه هم، از موارد دیگه در مورد اینکه ناتوانی جمهوری اسلامی در این پایان دادن به یک پرونده هسته‌ای باز خودش مسئله هستش. اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی میکنند ناشی از اون عدم شناختشون از ماهیت روابط بین الملل و اون سیاست خارجی که منافع ملی ایران رو تعریف نکنه، چون من معتقد هستم سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی. یعنی شما موقعی که منافع ملی رو تعریف میکنید، برای برآیند اون نخبگان جامعه، تینگ تنگ ها و اندیشکده ها، اون افکار عمومی، اینا همه باید جمع بشه و اینها رو با صورت یک سری اصول برنامه مشخص تعریف کنه و جمهوری اسلامی فاقد این برنامه مشخص هستش. و در این مورد هم من احساس میکنم اینها در حال حاضر گیج هستن، یعنی همیشه دنبال این هستن که یک جای ضرر رو ببندن، اما متحمل خسارات بیشتری میشن، یعنی مردم متحمل خسارات بیشتری میشن.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، خبرنگار سیاسی ساکن فرانسه، در مورد کنفرانس امنیتی پاریس. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
مردم ایران 27 بهمن نشون دادن که نه خسته هستن، نه میبخشن، نه فراموش میکنن. و عجیبه که این گروه های مقیم خارج از کشور هستن که ادعای واهی دارن و ساز مخالف با اتحاد برای نابودی رژیم میذارن. زن، زندگی، آزادی.
این جریان راهپیمایی های جمعه های زاهدان مثل قلب تپنده جنبش زن زندگی آزادی، به دلیل انباشت تمام محرومیت ها و تبعیض هایی هستش که در طول حیات منحوس 44 ساله جمهوری اسلامی بر مردم محروم این سرزمین روا داشته شده. ما دست زنان و مردان این سرزمین رو که از اصالت و پارسی بودنشون واقعا باید درس گرفت، به گرمی می فشاریم، به اراده و شجاعتشون درود می فرستیم و از این که در شعارهاشون و در متن بیاناتشون همبستگی تمام اقوام ایرانی رو متذکر می شن سپاسگزاریم.
دولت مردان بدانند کسانی که در اعتراضات دستگیر شدن غیر قانونی است. احتراز حق ملته. بدون هیچ منتی باید آزاد شوند. کسانی باید محاکمه شوند. دستور دستگیری اونها را دادن. زن، زندگی، آزادی.
بدونید که جمهوری اسلامی تو بد گودالی افتاده و در سراشیبی سقوط قرار داره. امیدوار باشیم همه با هم و قدر همدیگر رو بدونیم و پشتیبان هم باشیم. مطمئن باشید که حکومت ظالم رفتنیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما بهای دلار در بازار ارز ایران روز یک شنبه رکوردی جدید ثبت کرد و در ساعاتی از روز به 48600 تومان رسید. قیمت سایر ارزها هم در ساعت اولیه صبح یک شنبه شاهد جهشی بود و روند صعودی بهای سکه هم ادامه داشت. در همین زمینه با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی از دبی گفتگو کردم و از او خواستم از دلایل افزایش قیمت دلار برای ما بگه.
قیمت دلار رو اگر بخوایم یک بررسی بکنیم چرایی افزایشش رو، میشه گفت عوامل بسیار زیادی در اون دخیل هستن، از عوامل بنیادی و ریشه اقتصادی ایران که میشه اون رو در 4 دهه سیاست گذاری و مدیریت اشتباه جستجو کرد تا امروز که میتوانیم مسائل پیرامون موضوع هسته‌ای ایران رو درش دخیل بدونیم. و مهمترین اینها به نظر میرسه که این محدودیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه ایران رو در یک منگنه اقتصادی قرار بده. از سفری که معاون خزانه‌داری امریکا به دبی داشته و برای ممانعت از دسترسی ایران به بازارهای منطقه تلاش‌های خودش رو کرده که شاهد عدم دسترسی ایران یا کاهش دسترسی جمهوری اسلامی به درهم امارات هستیم. در عراق هم همینطور اتفاقاتی که افتاد پیرامون جلوگیری از قاچاق دلار به ایران و بقیه کشورها، اون هم مزید بر علت بوده. طالبان هم کاهش ارز رو و ایجاد محدودیت برای صادرات و قاچاق دلار به ایران رو انجام دادن و اونجور که در خبرها اومده بوده یک مقام امریکایی در هفته آینده احتمالاً به ترکیه سفر خواهد کرد که قطعاً اونجا هم پیرامین این موضوع صحبتهایی خواهد شد، هرچند از دلایل سفر و موضوعات قابل پیگیری چیزی اعلام نشده. ولی تمام اینها رو وقتی ما کنار هم قرار میدهیم، خب طبیعی است دلار به یک بار روند رو به رشدش شتاب بگیره و امروز در آستانه 50,000 تومانی شدن هست و این هم چیز عجیبی نیست. در صورت تداوم این روند سال آینده هم وضعیت به مراتب بدتری از امروز رو شاهد خواهیم بود.
با توجه به صحبت‌های شما پس دلار از مرز 50,000 تومان هم رد میشه. با شرایطی که از لحاظ بین‌المللی داریم و کشورهای اروپایی ایران رو متهم می‌کنن که در جنگ روسیه علیه اوکراین اونها به روسیه کمک می‌کنن، آیا این اتفاقات در افزایش قیمت دلار تأثیر داره؟
قطعاً همینطوره، چون مسائل اقتصادی جدای از مسائل سیاسی نیست، مخصوصاً برای کشوری مثل ایران که پرونده‌های بسیاری امروز در سطح بین‌المللی داره که مهمترین اونها بحث هسته‌ای هست و به اتفاق دیگری که هست روسیه هم ایران رو به باطلاق اوکراین، جنگ با اوکراین کشان و همین کمک‌های نظامی که ایران کرد موجب موضع‌گیری سفت و سخت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی علیه ایران شد و ما بخش زیادی از حمایت‌های امروز که از مخالفان جمهوری اسلامی صورت میگیره، از اعتراضات داخل ایران صورت میگیره، ریشه در کمک و حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در این جنگ داره. بنابراین ما میتونیم به ضرس قاطع بگیم که این رفتار سیاسی در سمت جمهوری اسلامی ایران تأثیر مستقیم، هرچند کم ولی تأثیر مستقیم در مشکلات اقتصادی داخلی از جمله افزایش نرخ ارز رو داشته.
گفته شده بود که سفر آقای رئیسی به چین ممکنه باعث این بشه که قیمت دلار پایین تر بیاد، ولی ما دیدیم اینطوری نشد. چرا به نظر شما؟
خب ببینید، این سفر دستاورد خاصی نداشت. اون تفاهم نامه ها و قراردادهایی هم که اعلام شد در این سفر نوشته شده بود. قبلا در قالب یک تفاهم نامه 25 ساله صحبت شده بود، تقریبا میشه گفت نهایی شده بود مفاد اون، فقط الان امضا شد و قرار شد که اجرایی بشود. نکته اساسی اینجاست که آیا چین با مبادلات چند تریلیون دلاری خودش با امریکا حاضر خواهد بود که به خاطر مبادلات چند میلیارد دلاری با ایران اون منافع خودش رو به خطر بندازه؟ و پاسخش هم مشخصا خیر. بنابراین این سفر یک سفر نمایشی بود و در هیچ دستاوردی برای بهتر بگیم برای مردم ایران، برای مردم ایران نداشت. شاید بر جمهوری اسلامی دستاوردهای در عرصه سیاسی داشته باشه، ولی از نظر اقتصادی برای ایران و مردم ایران مطلقا هیچ منافعی نداشت، ضمن اینکه میتواند منافع ملی و مردم ایران رو هم به خطر بندازه.
افزایش قیمت دلار چقدر روی تورم و گرونی ها تاثیر میذاره؟
ببینید، افزایش قیمت دلار رو میتونیم در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأثیرش رو بر قیمت ها ببینیم. کالاهایی مثل لوازم الکترونیکی و موبایل در همون لحظه و در همون روز تأثیر میپذیرند. برخی از کالاها به واسطه اون پروسه تولیدش در میان مدت تأثیر میپذیرند. برخی دیگر از کالاها، مخصوصا کالاهای اساسی، چون فرایند ثبت سفارش، خرید و واردات اینها یک پروسه زمان بر بین 3 تا 6 ماه هست، اینها در اون مدت زمان که وارد بشوند و در ایران تبدیل بشوند، تولید بشوند و توزیع بشوند، در یک بازه بلند مدت تری تاثیر خودشو میگذاره. بنابراین همین افزایش قیمتی که تا امروز ما تا مرز 50,000 تومان شاهدش هستیم، میشه گفت از امروز تا 6 ماه یا الا 9 ماه آینده ما باید شاهد تبعات این افزایش قیمت باشیم و این روند متاسفانه همچنان ادامه داره.
گفتگوی شنیدید با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، در مورد افزایش بهای دلار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شبکه خبری ایران اینترنشنال روز شنبه اعلام کرد که به دنبال وجود تهدیدهای جدی و فوری برای امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه، از سوی حکومت ایران به طور موقت فعالیت خود را در دفتر لندن متوقف و پخش همه بولتن‌های خبری 24 ساعته خودش را به دفتر واشنگتن منتقل کرده. مهران کریمی همکارم از لندن در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور از مدیران این شبکه که تلویزیون 24 ساعته گفتگو کرده و از او در مورد آخرین تحولات پرسیده.
در جلسه‌ای که روز جمعه بین تیم امنیتی ایران اینترنشنال و در واقع اون تیمی که در پلیس کلان شهر لندن در مورد مسئله امنیت ایران اینترنشنال و روزنامه‌نگاران اون به طور متمرکز کار میکنه برگزار شد، در اونجا اونها گفتند که ما ارزیابی‌های تازه‌ای داریم که در واقع میزان نگرانی ما رو از جدی بودن تهدیدها افزایش داده و بر اساس این ارزیابی توصیه اونها به ما این بود که حداقل به طور موقت فعالیت‌ها در دفتر ایران اینترنشنال، در این دفتری که در حال حاضر در اون محدودی چیزیک پارک در غرب لندن فعالیت میکنه، در اونجا متوقف بشه و ما هم در واقع به دلیل احترامی که به ارزیابی پلیس لندن داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بهتر هست که ما در اولین فرصت ممکن، یعنی در واقع همون شب بعد از نشستی که روز جمعه بود، فعالیت ها رو عملا در اون دفتر متوقف کردیم برای اینکه تضمین بکنیم امنیت روزنامه نگارانمون رو و همینطور تضمین بکنیم امکان دراز مدت فعالیت ایران اینترنشنال رو. اما بعد از در واقع این نشست، در بیانیه‌ای که روز گذشته از سوی بخش مبارزه با تروریسم پلیس لندن صادر شد، که در واقع صادر کننده بیانیه یکی از بالاترین کارشناسان مبارزه با تروریسم در لندن هست، ما شاهد این بودیم که هم تأکید شده بود بر اینکه پلیس لندن همچنان تلاش میکنه که امنیت ایران اینترنشنال و روزنامه‌نگاران اون رو تامین بکنه. بنابراین میشه به طور کلی گفت که اگر ارزیابی های تازه به وجود بیاد که پلیس احساس بکنه که میتونه در حد بیشتری کنترل بکنه فعالیت های در واقع تروریستی رو که انجام میشه علی ایران اینترنشنال تا حد بیشتری بتونه کنترل بکنه، امکان اینکه به شکلی فعالیت دوباره ایران اینترنشنال در نظر گرفته بشه احتمالش هست، ولی همه اینها بستگی داره به ارزیابی های تازه‌ای که باید بخش مبارزه با تروریسم پلیس بریتانیا انجام بده. اما نکته مهم این هست که صرف نظر از این تهدیدها، فعالیت ایران اینترنشنال از دو جهت همچنان تحت تاثیر قرار نگرفته و ادامه داره. یک جهت از نظر اون روال ادیتوریالی که ما دنبال میکنیم، ارزش‌های خبری که دنبال میکنیم، همون سیاست خبری در واقع منصفانه، متوازن و شفاف و متمرکز بر آن چیزی که در واقع صدای ناگفته مردم ایران هست ادامه خواهد داشت، و دوم این که پخش 24 ساعته ما هم همچنان ادامه خواهد داشت. البته بعضی از برنامه‌های در واقع خاص ممکنه که چند روزی دچار وقفه بشه تا اینکه دوباره فعالیت کنه، مثل چشم‌انداز یا برنامه‌های ورزشی، ولی به هر حال کل فعالیت‌های ما به شکل محکم و استوار ادامه پیدا خواهد.
آیا چنین چیزی در بریتانیا سابقه داشته که به خاطر تهدید یک حکومتی از یک شبکه بخوان که فعالیتش رو متوقف کنه و یا دفترشون رو جابجا کنند؟
نه، چنین چیزی در بریتانیا سابقه نداشته. به همین دلیل هم دولت بریتانیا در 24 ساعت گذشته به شدت مورد انتقاد هست از جانب روزنامه‌نگاران و حتی رسانه‌های بریتانیایی. این مسئله رو مطرح کردن که آیا پلیس بریتانیا تسلیم تهدیدهای تروریست‌ها شده یا نه، ولی به هر حال صرف نظر از اینکه این مسئله متوجه ایران اینترنشنال هست، این یک تهدید برای آزادی بیان هست و هم مسئولیت بیشتر دولت بریتانیا و دستگاه‌های امنیتی برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران رو یادآور میشه و هم اینکه ضرورت یک تصمیم گیری جدی در مورد منشأ این تهدیدها که در واقع به نظر ما جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی ایران هستند که در واقع تهدید اصلی برای روزنامه‌نگاری و اطلاع رسانی آزاد در ایران و در جهان هستند.
گفتگوی بود با علی اصغر رمضان‌پور. اما 73 دوره جشنواره برلین که در همین شهر در کشور آلمان در حال برگزار شدن، امسال رنگ و بوی متفاوت داره با حضور کارگردانان و بازیگران ایرانی خارج از کشور. به همین دلیل بابک غفوری آذر که برای پوشش این جشنواره سینمایی به برلین رفته، از آخرین اتفاقات و اتفاقات این رویداد سینمایی برای ما صحبتی کرده که با هم میشنویم.
73 دوره جشنواره فیلم برلین وارد 4 روز خودش شده و همچنان موضوع اعتراض‌های ایران و بازتاب اونها در این جشنواره محسوس است. در 3 ابتدایی جشنواره فیلم برلین میشد گفت که هر گوشه رو که نگاه می‌کردی شعار زن زندگی آزادی رو به یک شکلی می‌دیدی، چه از فیلم‌های نمایش داده شده، چه از حاضران و حتی از مدیران جشنواره فیلم برلین که در صحبت‌های خودشون آشکارا نشون می‌دادن که تلاش می‌کنن به اعتراض‌ها و همینطور بازتاب اونها بپردازن. از مراسم افتتاحیه و صحبت‌های احساسی گلشیفته فراهانی بگیرید تا روز سوم که به تمامی روزی برای ایران بود، روز شنبه در جشنواره فیلم برلین چندین برنامه مختلف مرتبط با اعتراض‌ها برگزار شد، از نشستی در قالب یک پنل گفتگو گرفته تا فرش قرمز ویژه حمایت از اعتراض‌ها در ایران و نهایتاً در ساعت‌های پایانی شب هم در بازار فیلم برلین گرد همایی حاضران در برلین و سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره به همین مناسبت. در روزهای آینده هم همچنان موضوع اعتراض‌ها و همینطور حضور سینماگران ایرانی که امسال بسیار ویژه هستند مورد توجه قرار می‌گیره. روز شنبه در اواخر وقت دیگر فیلمی که مرتبط با ایران هست و ساخته فیلمسازان ایرانی هست با نام دشمن، ساخته میلاد عالمی، به نمایش در اومد که آقای عالمی در صحبت‌های کوتاهی پس از پایان نمایش فیلم اشاره کرد که پیمان معادی بازیگر این فیلم به خاطر شرایط فعلی حاکم بر ایران فرصت حضور در جشنواره برلین رو از دست داد. فیلمی که داستانش رو در سوئد روایت میکنه و داستان مشکلات یک خانواده پناهجوی ایرانی در سوئد هست و مشکلات مرتبط با انطباق با شرایط کشور سوئد و فرهنگ ایران. در روزهای آینده هم باز هم موضوعات سیاسی در جشنواره برلین از جانب سینماگران سینمایان ایرانی مطرح خواهد شد با نمایش فیلم بزرگترین دشمن من ساخته مهران تمدن که مضمونی مرتبط با زندان و شکنجه زندانیان سیاسی رو داره. آقای تمدن فیلم دیگری رو هم امسال با همین مضمون در جشنواره فیلم برلین داشت که در روزهای ابتدایی به نمایش درآمد با نام جایی که خدا وجود ندارد.
بابک غفوری آذر از آخرین ها در جشنواره برلین برای ما گفت. و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.